الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در روایاتی بود که صاحب وسائل به اون روایات استدلال کرده برای احتیاط. چند تا از اون روایت ها رو خوندیم و یکی از اون روایت ها تا روایت چند خوندیم؟ تا روایت چند؟ حالا من خودم 16 علی بن سیابه رو که خوندیم دیروز، 17 روایت 17 ما عن نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الی عثمان بن حنیف عامله علی البصره. اما بعد یا ابن حنیف، فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الی معدبه فاسرعت الیها. خیلی او عجله رفتی، خوشت اومده. تستطاب لکل الوان و تنقل علیکل جفان. مرتب کاسه ها و قدح های که پس از دیگری هی عوض می شده، پر می شده، خالی می شده است و غذاهای رنگارنگ برای تو آورده می شده. و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوع و غنیهم مدعو. من باورم نمیاد تو سر سفره رفته باشی که پولدارا را راه دادن، اما بیچارا رو ما وقتی منبر میرفتیم میگفتیم بیچارا رو پاسبان دمه در گذاشتن که راشون نده. الی طعام قوم عائلهم مجفوع و غنیهم مدعو فانظر الی ما تقزمه من هذا المقزم. اون چیزی رو که میخوری و میجوی نگاه بش بکن. فما اشتبه علیک علمه فلفظه و ما ایقنت بطیب وجوهه فنل من. این روایت 17 و منها روایت 18، حالا جواباش یکی عرض میکنه. و منها باز عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الی المالک الاشتر اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تزیق به الامور. زود از جا در نمیرد و شرح صدر دارد. الا انقال اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم و اسبرهم على تکشف الامور و اسرمهم عند اتضاح الحکم. خب اینجا هم مورد استدلال صاحب وسائل این کلمه اوقفهم فی الشبهات است. میگه اون کسی که در شبهات بیشتر وامیسته و بیشتر احتیاط میکنه. باز عن علی علیه السلام فی خطبت له فلا تقولوا ما لا تعرفون. اون چرا که نمیشناسید نگویید. فان اکثر الحق فیما تنکرون. الا ان قال فلا تستعمل الرأی فیما لا یدرک قعره البشر ولا تتغلغل الیه الفکر یا فکر. این هم دو جاش لابد استشهاد میکنه، یکی این لا تقولوا ما لا تعرفون است، یکی هم همون جمله‌ای که گفت اوقفهم فی الشبهات. این دو تا روایت و لا یخفا که مورد این دو روایت مورد خاص است، یکی باب والی است و یکی باب قاضی. و علی الدلاله نمیشه به سایر ابواب تعدی کرد. این دو روایت علی الدلالت بر وجوب احتیاط موردش مورد خاص است، یکی قاضیه یکی والی، و برای قاضی و والی خصوصیت است. ولذا قاضی هدیه هم سزاوار است استفاده نکند. قاضی از هدیه هم نباید استفاده کنه، با اینکه هدیه برای دیگران حلاله، اما قاضی از هدیه هم نباید استفاده کند. قاضی خصوصیت دارد، والی هم خصوصیت دارد. ولذا ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین زندگیشون با زندگی علی فرق داشته است. وقتی هم که از امام صادق سوال می شود چرا شما اینجور هستید و علی اونجور بوده، در یه روایتی دارد امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر حسب اون روایت جواب می داد او والی بوده است و والی باید جوری زندگی کند که فقیرترین مردم هم اونجور زندگی می کنند، و اگر ناراحته بگه به هر حال حاکممون هم اینجور زندگی می کند. پس این دو روایت علی الدلاله موردش خاصه و نمیشه القا و خصوصیت کرد. قاضی و والی احتیاط برشون واجب، اما کشاورزه هم احتیاط برش واجبه که سوار ماشین نشد یا چپق نکشه یا سیگار نکشد. القا و خصوصیت ممنوعه، هازا منگ اصلا دلالت ندارد در بربراعت در شبهات و حکمیه، برای اینکه مال شبهه موضوعی است. اولیش مال شبهه موضوعیه است. فنظر الی ما تقزمه من هذا المقزم، غذایی که میخوری که نمیدونی بر این غذا را برای رشوه و سوء استفاده آوردن یا برای مهمونی و حلال، شبهه موضوعی است. در دومی هم همینجور والی شبهات شبهات موضوعی است. مورد این دو روایت شبهه موضوعی است، چه ربطی به شبهه حکمیه دارد؟ اگر بگید اوقفهم فی شبهات، شبهات حکمیه را هم میگیرد، عموم دارد در روایت دوم، میگیم این مال قبل از فحصه است. برای اینکه فرض این امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه زنده است و حاضر، خب مسئله حکمی را باید از او سوال کرد. اگر قبل از سوال از او بخواد امری را مرتکب بشد، ای برمیگردد به اینکه قبل از فحصه است و با تمکنه از وصول به سوی امام. ما هم در شبهات بدویه قبل الفحص قائل به احتیاط هستیم. چرا؟ کم لطفی میکنید. نقلش برای قضات و ولات فایده داره. من نگفتم قضیتون شخصیه، من این عرض نکردم، گفتم مال قاضی و والیه، قاضی و والی اینجور باید بشن. منتها من که مثال زدم، گفتم از قاضی و والی به کشاورز نمیتونیم تعدی کنیم، نگفتم قضیتون شخصیه، قضیتون کلیه، اما قضیتون کلیه نسبت به قاضی و نسبت به والی. پس علا تسلیم دلالت مال والی و قاضیه، نه مال عامه مردم، و ثانیاً دلالت ندارد بر اینکه مال شبهات موضوعی است. اگر بگید اون فی شبهات، شبهات و حکمیران شامل میشد، میگیم مال قبل الفحصه. و ثالثاً بعید نیست این لسانها لسانهای اولویت و استحباب باشد، بعید نیست که این لسانها لسان اولویت و استحباب باشد. مثلا این روایت که میگد اوقفهم فی الشبهات و آخذهم فی الحجج، خب شما در والی عدالت و شرط میدونید، یعنی حرام و مرتکب نشد، اما حتما والی باید هر شبهه‌ای را هم مرتکب نشد، این که شرط والی نیست. شرط قاضی این است که حرام مرتکب نشد، اما هر مشتبهی را هم مرتکب نشد، این که شرط قاضی نیست. بعید نیست بگیم لسان لسان اولویت و لسان استحباب است. بله خب بهتر اینه که یک قاضی منظمتر باشد، بهتر این است که یک والی منظمتر باشد. این هم جواب سوم از این دوتا روایت. و منها باز عن علی علیه السلام 19 همین باب، انه قال فی خطبت له فیا عجبا و مالی لا اعجبه من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وشي يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما انكروا مفزعهم في المعزلات الى انفسهم وتعويلهم في المبهمات على ارائهم کان کل امرئ منهم امام نفسه. هر کسی برای خودش، خودشه دیگه، پیشوای خودشه. قد اخت کان بل معذرت رو خود بل کان کل امرئ منهم امام نفسه قد اخذ منها فی ما یرا بعرا و سیغات و اسباب محکمات. هر چیزی را که میبینه و فکر میکنه، خیال میکنه بهترین وسیله و بهترین دلیل را در اون قضیه داره. اینم یه روایت، بطلان و ضعف استدلال به این روایت. اوزه همن الشمس و ابین همن الامس، این مربوط به عدم مراجعه به معصوم است و متابعت هوا در امور. این مالونه چه ربطی داره به شبه بدویه؟ مربوط است به عدم متابعت معصوم و اتباع هوا در امور. افرادی که خودسرانه میرند و مالی کارهایی، چه ربطی دارد که اصولی میگه شک میکنم شرب توتون حرامه یا نه، وسائل و حدائقم ورق میزنم، دلیلی هم پیدا نمیکنم، بعد میگم حلاله چون گفته رو فهم حالا، یعنی چه ربطی به این دارد؟ این مال عدم اتباع معصوم و موافقت هوای نفس است در امور، اصلا کاری به محل بحث ما ندارد. شبیه همینه روایت بعدیش 20 این باب. باز عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی وصیته لولده الحسن یا بنی دع القول فی ما لا تعرف والخطاب فی ما لا تکلف وامسک عن طریق اذا خفت زلالته فان الكف عند حیرت الزلاله خیر من رکوب الاحوال الى ان قال وابدا قبل ذلک بالاستعانه بالهک و رغبت الیه فی توفیقک و ترک کل شائبت او لجت که فی شبهت او اسلمت که الى زلاله. هر چیزی که تو رو تو شبه هم میاندازه ترکش کن. این مال اصول اعتقادات هست، ربطی به باب فرو ندارد که یه مسائلی که تو رو به شک و شبهت میاندازه در اعتقاد او لجت که فی شبهه، نه اینکه مشبه مرتکب نشو، کل ما او لجت که فی شبهه او را رها کن. اون چرا که نمیشناسی و خوب نمیدونی قول او را واگذار. دع القول فی ما لا تعرف. خب ما هم اینو میگیم، آدم چیزی را که خوب نمیشناسد باید راجع به او صحبت نکنه. این هم مال اصول اعتقادات است و یک سلسله مسائل اخلاقی. قال و قال علیه السلام لا ورع کالوقوف عند الشبهه. خب این هم که دلیل بر استحباب است. لا ورع کالوقوف عند الشبهه یعنی باقی دیگه هم ورع است، اما هیچ کدوم به این ورع نمیرسد. این هم بیش از استحباب ازش در نمیاد. قال و قال علیه السلام، تازه ورع هم که واجب نی، ورع مطلق، ورع به همه مراتب که واجب نی، بعض مراتب ورع واجبه. این میگه هیچ ورعی به این ورع نمیرسد. خب نرسه، همه مراتب ورع وجوب نداره. باز قال انما سمیت شبهت و شبهه لانها تشبه الحق یا تشبه الحق. شبهه رو به شبهه گفتن برای اینکه حق رو برای آدم مخلوط میکنه و قاطع میکنه. فاما اولیاء الله فزیاهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدى و اما اعداء الله فدعاهم فیها الزلال و دلیلهم العمى. واقعا حالا این تعبیرات رو کسی یک در یه میلیارد ها زیر صفر هم احتمال میده مثلا بخوره به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، بخورد به شیخ مفید، بخورد به کلینی، بخورد به ابن ادریس. یعنی واقعا این روایات میگه شما غالب براعت نشید. یعنی این روایت میگه شما که تو حوزه های علمیه میگید براعت مثلا اینجوری هستید، اما اعداء الله فاعداءهم فیه الزلال و دلیلهم العمى. اینه که برمیاد از صاحب حدائق که مثلا همچی چیزهایی میخواد بگرد. واقعا میشه باور کردی این حرفا را؟ خب اینا معلومه دیگه، صاحب حدائق خواسته روایت ها را جور و جمع کنه و بگرد دیگه. رحمت الله علیه قال و قال ان من سرحت له العبر عما بین یده من المثلات یا مثلات حجزه التقوى عن حجزه التقوى عن تقحم الشبهات. تقوا او را از فرو رفتن در شبهات باز می‌دارد. همه مراتب تقوا واجب نیست، تقوا زو مراتب مختلفه. این هم پس بنابر این دلالتی بر وجوب نمی‌کند. یک مربوط به اصول عقاید است و مسائل اخلاقی و استحباب امور مستحبه. اصول عقاید، مسائل اخلاقی، امور مستحبه. و منها 21 که بدتر از همه است. من نمیدونم چجور صاحب وسائل این روایت ها رو اینجا آورده. یکی از روایت ها روایتی است که کشی نقل میکنه فی کتاب الرجال عن حمدوی عن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمر عن مفضل ابن قیس ابن رومانه قال و کان خیرن، این آدم خوبی بود. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصحابنا یختلفون فی شی، یکی میگه واجبه یکی میگه حرومه، من میگم قولی فیها قول جعفر ابن محمد صلوات الله علیهما. فقال به هازا نظر جبرئیل. این چه ارتباط دو شوهی باید بیداره من نمیدونم. میگد که اصحاب ما گاهی در یه مسئله اختلاف پیدا میکنن، یکی میگه واجب، من میگم نه، من اونی که امام صادق میگه میگم، قطع امامی هم اونی که امام میگه میگم. مثلا این حالا یعنی ارتکاب شبهات بدویه حرام، احتیاط باید کرد. اصلا ارتباط این روایت را به محل بس من هرچی فکر میکنم نمیفهمم. اصحاب ما اختلاف پیدا میکنن، من هیچی نمیگم، میگم من نظر ندارم، نظر من نظر امام صادق صلوات الله سلام علیه. یعنی در شبهات بدوی باید چیکار کرد؟ احتیاط کرد. این چه ارتباطی داره به محل بس من نمیدونم. توجه کنین اینم یه روایت. اینا نمیدونم، شاید ابن ابی عمیر باشد، نمیدونم. باز روایت دیگه، محمد ابن علی ابن الحسین مرسله شیخ صدوق: ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره، منها مرسله شیخ صدوق: خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال مبین حرام مبین شبهات بین ذالک فمن ترک مشتبه علیه من الاس فهو لمستبان له اترک. اینم که گذشتیم که دلالت نداره. این میگه شبهات رو ترک کن، برای اینکه رفتی شبهات ممکنه مرتکب چی بشی؟ حرامهای مسلم. فهو لمستبان له اترک. این که میگم شبهه را ترک کن تا راحت بتونی محرمای معلوم رو ترک کنی، ولی خود شبهه ترکش لزومی ندارد. ارشادون، اونم ارشادون الى اسهلیت ترک محرمات. پس ترک و شبهه خودش لزوم ندارد، ترک شبهه برای این است که محرمات ترک بشود. این ارشادی لسهولت الامر فی ترک المحرمات. روان کم کم جرأت پیدا میکنه دیگه، انسان هم که موجود خطرناکی است. و من دیشب یه روایتی رو میدیدم واقعا تعجب کردم و گفتم چه خبر است. رسول الله صلی الله و سلام علیه وقتی فاطمه بنت اسد را دفن کرد، با اینکه خودش رفت توی قبر و پیراهن خودش را بهش پوشوند و خودش تلقینش کرد و خودش بعد سر قبرش تلقینش کرد و بهشم گفت ازت پرسیدن من ربک، بگو خدا، من نبیک، بگو پیغمبر اسلام، من امامک و ولیک، بگو بچم. وقتی پرسیدن ازت امامت کیه، بگو بچم اماممه، ابنم اماممه. با همه طول و تفصیل پیغمبر فرمود خداوند فاطمه بنت، خدایا فاطمه بنت اسد را تو ثابت بدار. بعد از آنی که تو قبرش گذشته و مراحل قبر و بعده، پیغمبر باز دعا میکنه. یعنی معلوم میشه تو برزخ آدم اینور و اونور میشه، تو برزخ آدم معلوم نیچه بشه. اینجور نی که ما وقتی رفتیم تو قبر دیگه تمام شده، اگر عاقبت به خیریم به خیر، اگر عاقبت به شریم نعوذ بالله به شر. تازه اول دعوا عالم برزخه. و اینقدر مسئله پیچیده است، اینقدر هم خطر زیاده که پیغمبر نسبت به فاطمه بنت اسدی که خودش کفنش کرده، خودش تلقینش کرده، خودش شهادت اینو بهش گفته، از پیراهن خودش بهش داده، بهش گفته وقتی بهت میگن امامت که بگو بچم اماممه، پاره تنم اماممه، شیره جانم اماممه، بچم اماممه. اما در این حال میگه خدایا فاطمه بنت اسد رو تو ثابت بدار. معلوم میشه تو قبر و برزخ آدم قضیه براش هست، اونجا هم آدم معلوم نی در چه حال باشد. امام قدس الله روحه و سلام الله علیه میفرمون من یه روایت هر وقت میبینم کمرم میلرزد، پشتم میلرزد. و اون روایت رو ایشون میفرمود از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. امام صادق فرمود برازخ را خودتون طی کنید بعدش با ما، برازخ را طی کنید بعدش با ما، لحظه جان دادن مؤمن بمیرید بعد با ائمه، تو قبر مسلمان باشیم بعد با ائمه، آدم بریم بعد با ائمه. فرمون برازخ رو خودتون تهی کنی، آدم بیاید پلو ما، خب ما بعد شفاعتتون میکنیم. و اگه بنا شد برازخ آدم نتونه آدم برد، در هنگام جن دادن نتونه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. چقدر بشرگاهی گرفتار جهل و نادانی میشد. دشمن سرسخت اونم خدای مهربان، اما وقت جان دادن بهش میگن که بگو لا اله الا الله، نمیتونه زبونش نمیگرده بگه لا اله الا الله، پناه به خدا. به هر حال در اینجا دارد که فهو لمستبان له اترک، این ارشاد است نسبت به سهولت ترک محرمات. روایت بعدیش چی؟ مقدم واجب واجب، مقدمه واجب که اولا مقدمه نیست، این اونجور مایه توقف نیست. بعضی از افراد میان مشتبهات رو مرتکب میشن و بعدم محرمات رو مرتکب نمیشن، این یک. و ثانیا مقدمه واجب وجوب شرعی محال است داشته باشد بر مبنای ما، وجوب شرعی. و ثالثا وجوب شرعی. و ثالثا اگر وجوب شرعی باشه، وجوب غیریه، یعنی لا یترتب علی فعل الثواب ولا علی ترک العقاب. چیه لزوم؟ برمیگرده تقریبا به همون لزوم عقلی. ترک، اولا عرض کردم ترک شبهه هم ما یتوقف نیست، جزء معدات است، جزء مقدمات بعیده است. این اولا. ثانیا مقدمه واجب واجب نیست، محال واجب باشد شرعا. ثالثاً علا وجوب، وجوبی است که نه ثواب دارد و نه عقاب. اگه گفتی تو نماز ها مثل چی؟ مثل نماز میت، نه رکوع دارد نه سجود، نه طهارت از حدث میخواد نه طهارت از خبث، فقط استقبال میخواد و مرده و پنج الله اکبر و سلام، دیگه چیزی دیگه نمیخواد. توجه کنی. و باز منها این روایت جمیل ابن صالح، شیخ صدوق به سندش عن علی ابن مهزیار عن حسین ابن سعید عن حارث ابن محمد ابن نعمان احول عن جمیل ابن صالح عن الصادق علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کلام طویل الامور ثلاثه امر تبین لک رشده فاتبعه و امر تبین لک غیه فاجتنبه و امر اختلف فی فرده الى الله عز وجل. ضعف استدلال به این حدیث هم معلومه، برای اینکه میگه مختلف فی رو به خدا برگردان، یعنی برو فحص و بحث کن. ما هم میگیم که فحص و بحث لازمه. امر اختلف فی، یه عده میگن حلاله یه عده میگن حرامه، تو نمیخواد بگی حلاله یا حرامه است. امر مختلف فی رد الى الله و رسول میشه، یعنی فحص و بحث در او لازمه، ما هم قائلیم که فحص و بحث در او لازمه. این روایت از نظر سندشون عنایتی دارم به حدیثی که درباره علی ابن مهزیار عرض کنم. شیخ صدوق به علی ابن مهزیار سه تا سند داره در من لا یحضر، سه تا سند داره شیخ صدوق به علی ابن مهزیار. از این سه تا سند یکیش درسته، سه سند شیخ صدوق در فقیه به علی ابن مهزیار یکیش درسته. این من لا یحضر الفقیه جلد آخر صفحه 39 شرح مشیخه و 38 ببخشید. و ما کان فیه عن علی ابن مهزیار فقد رویتو عن ابی رضی الله عنه عن محمد ابن یحیی العطار، اینا هر دو ثقه‌اند و چه ثقه‌ای هم هستند، عن حسین ابن اسحاق تاجر، یا حسین ابن اسحاق، این مجهول است، حسین ابن اسحاق تاجر این مجهوله و توثیقی نشده است. 13 تا روایت بیشتر نداره. عن حسین ابن اسحاق تاجر که مجهوله، این یه سند. عن علی ابن مهزیار با سند دوم، و رویته عن ابی رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله و همیری جمیعا عن ابراهیم ابن مهزیار عن اخی سعد ابن عبدالله اشعری قمی، عبدالله ابن جعفر همیری صاحب قرب الاسناد، اینا هر دو ثقه‌اند و ایو ثقه‌اند. ابراهیم ابن مهزیار برادر علی ابن مهزیار است. اگر شما رجال ممقانی رو نگاه کنید، میگه ابراهیم ابن مهزیار دارای یک وساقت خیلی بالایی هست، خیلی ازش تعریف میکنه تو اون خلاصه گیری رجالش. بعضی از بزرگان هم که زیاد هستن، اونا هم میگن نه علی ابراهیم ابن مهزیار مجهوله، بلکه حتی ممدوح هم نیست. او از اون ور میگه ثقتون ایو ثقه، بعضی ها دیگه میگن حتی ممدوح هم نیست. اما حق اینه که ابراهیم ابن مهزیار ممدوحه، بلا یبعد حسنه، برای اینکه دو نفر از اصحاب اجماع ظاهرن از او روایت دارن، در سند شیخ صدوق به علی ابن مهزیار قرار گرفته، در سند شیخ صدوق به علی ابن مهزیار قرار گرفته، خودش یکی دو تا روایت دارد از امام زمان صلوات الله و سلام علیه ظاهرن که در اونجا ازش تعریف شده. بعضی ها خیلی تون رفتن، و اینو یادتون باشه همیشه در نوشتن ها مواظب قلم هاتون باشید، بعضی ها خیلی تون رفتن در این معجم و رجال الاحادیث جناب حضرت آقای خویی، اینجا خیلی تون رفته ایشون. ایشون میگه بله استدلال کردن که ابراهیم ابن مهزیار آدم خوبیه، برای اینکه دو تا روایتی هست که آخر سندش خودشه. استدلال به وساقت به روایتی که آخر سندش خود شخص مورد سوال است، این من العجائب بل من المضحکات، میگه این از عجائبه بلکه از چیزهایی که آدم رو به خنده در میارد، که ما شک میکنیم این ثقه است یا نه، بگیم ثقه است چون دو سه تا روایت میرسه که خودش در اون روایت ناقله. نه، به این جور نیست که ایشون میفرماد. برای این که اگر یه کسی که به هر حال از یه خانواده فوق العاده با علم و فضیلت، علی ابن معذیار از اعاظم علمای محدثین است، تو این خانواده است، از اعاظم علمای محدثینه، و این شخص کتابای برادرشو نقل کرده، از نقله کتابهای برادرش هست، در سند شیخ صدوق آمده، شیخ صدوق رو در سند خودش قرار داده، خب بعید به نظر میاد که یه همچه آدمی یه روایتی را که چندین مطلب داره دروغی بیاد جعل کنه. بعید به نظر میاد آدمی که توی خانواده‌ای که برادرش مثل علی ابن مهزیار سلام الله علیه رشد کرده، از طرفی در طریق شیخ صدوق قرار گرفته، کتابای برادرش رو همشو نقل کرده، این بعیده بیاد یه هفشت و صد دروغ برای خودش نقل کنه، برای اینکه خودش رو تعریف کنه، هفشت و صد دروغ بعیده. من نمیگم دلیله، بله دلیل نمیتوند باشد چون مستلزم دوره، خودش اول کرامه، اما اینکه بگیم من العجائب و من المضحکات در اینجا نه، از عجائب و از مضحکات نیست، بعیده این دروغ برای خودش جعل کرده باشد. بله اینا سبب میشه که ما بگیم این آدمه خوبیه، ممدوح هست، بلکه بعید نیست که حسن باشد چون در مشیخه واقع شده است، کتابای برادرش را نقل کرده است، خودش دو سه تا روایت نقل کرده که دلیل بر تعریف خودشه. به هر حال در این سند هم ابراهیم ابن مهزیار هست که توثیق نشده، ممدوح لا یبعد حسنه، نه اینکه بگیم ضعیفون، یا نه اینکه بگیم نخه این استدلال به روایتی که خودش نقل میکنه من العجائب و المضحکات، اینجور نیست. هم عجا اجازه فرمایید توثیقش نکردن، کی توثیقش نکرده است؟ خیلی ها توثیقش کردن، انا اخی، خود مرحوم ممقانی توثیقش کرده، چه جور توثیقی؟ انا اخی علی ابن مهزیار. پس این سندم گیرش ابراهیم ابن مهزیار است که محل حرف است، لکن لا یبعد حسن ممدوح بل لا یبعد حسن. سند دومش درست، سومش و روی تو ایزن عن محمد ابن حسن رضی الله عنه، عن محمد ابن حسن صفار، عن عباس ابن معروف، عن علی ابن مهزیار، این سند درسته. سند شیخ، پس سند صدوق به علی ابن مهزیار در من لا یزول سه تا سند داره که دو تاش صحیح نیست، ولی سند سوم سند صحیحه. اما از علی ابن مهزیار به بعد حسین ابن سعید اهوازی ثقه، حارس ابن محمد ابن نعمان احول حسن، جمیل ابن صالح ثقه، در سند بعدی هم گیر هست، حارس ابن محمد ابن نعمان احول هم توثیق نشده لکن تعریف شده است و حسنه. این که سند رو خوندم برای اینکه خود علی ابن مهزیار یه حدیثی از جواد الائمه دربارش است، اونو میخواستم براتون بخونم. جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه برای علی ابن مهزیار نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی احسن الله جزاک و اسکنک جنته و منعک عن الخزی فی الدنیا و الاخره و حشرک الله معنا، یا علی قد بلوتک و خبرتک فی النصیحه و الطاعه و الخدمه و التوقیر و القیام بما یجب علیک. همه جا آزمایشت کردم، تو خیرخواهی آزمایشت کردم، تو احترام آزمایشت کردم، تو خدمت آزمایشت کردم، تو بزرگوار، همه جا آزمایشت کردم و دیدم تو آدم خوبی هستی، اون وقت اینجور خوبی. فان قلت، این رو امام نهم جواد الائمه ابی جعفر ثانی میفرماید، فان قلت انی لم اجد مثلک رجوت ان اكون صادقا فلهم اجر غیر ممنون. خیلی ها جواد الائمه صلوات الله علیه میگه من همه جا آزمایشت کردم، تو خیرخواهی، تو طاعت، تو احترام، تو همه مسائل، اگه بگم من آدمی را بهتر از تو سراغ ندارم، سخن جزاف و کذبی نگفتم. فین قلتو انی لم اجد مثلک رجوتو ان اکون صادقا. آدم چقدر میتونه پر در بیارد؟ طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی تیران آدمیت، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است نشان آدمیت. فإن قلت إني لم أجد مثلك رجوت أن أكون صادقا فجزاك الله جنات الفردوس. باز هم دنباله حدیثه، آدم در پستی خیلی میتونه پست بشه، در خوبی هم خیلی میتونه خوب بشه و بشه مثل علی ابن مهزیار سلام الله علیه. بگذاریم سندهای دیگه این روایتم درستی بعد اگه نگاه میکنی، و فی الخصال عن ابی عن محمد ابن یحیی عن حسین ابن اسحاق تاجر، همونی که توثیق نشده، عن علی ابن مهزیار. باز در مجالس داره عن علی ابن عبدالله وراق، عن سعد ابن عبدالله، عن ابراهیم ابن مهزیار. علی ابن عبدالله وراق مهمل است، اصلا تو کتب رجال اسمش نیامد. روایت بعدی مرفوعه ابی شعیبه یرفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال اورع الناس من وقف عند شبهه. اینم جوابش از روایات دیگر واضح شد، تمام مراتب ورع وجوب نداره. روایت بعدی روایت فضیل ابن عیاض عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت من الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله و يجتنبها اولا فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه. اگر شبه ها را پرهیز نکند در حرام واقع میشد و حال اون که اون حرام را نمیشناسد. خب این یه احتمال دارد که بگیم وقع في الحرام یعنی حرام های دیگه، نه حرام تو مشتبهات. این یه احتمال که این بعیده، برای اینکه اگر حرام های دیگه باشد و هو لا یعرفه نیست و هو یعرفه است. ظاهر اینه که خود حرام های مشکوک ها میخواد بگه، میگه شبهه را که مرتکب میشه میفته تو حرام، یعنی یه سریش ممکنه حرام باشد بدون توجه حرام مرتکب شده. ظاهر این است وقع فی الحرام یعنی وقع فی الحرام المجهول که بین شبهات هستش، لیکن باز دلیل بر وجوب احتیاط نیست، برای اینکه لعله ناظر به آثار و عوارض عادیه است. به هر حال حرام واقعی بین شبهات هم میگن یک عوارض واقعی دارد در دنیا، عوارض روانی دارد، عوارض در نسل و اولاد دارد. البته من قبول ندارم، اما حالا یه عده میگن، عده از علما اخلاق میگن که محرمات غیر منجزه ولو عذاب ندارد، اما یک عوارض عادی دارد در دنیا، بر او بار میشود نسبت به خودش و یا نسبت به اولادش. لعل نظر حضرت به این جهت بوده که تو مشتبهات مرتکب نشو، برای اینکه گرفتار اون عوارض دنیوی نشوی، نه عقوبت اخرویه. عقوبت اخرویه قطعا وجود ندارد، قبح عقاب بلا بیان. و یجتنبها اولا فاذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. خب وقع فی الحرام و هو لا یعرفه این ارشاد است برای اینکه گرفتار اون مفاسدش نشد، نه یک حکم مولوی باشد، چون فرض اینه حرام عذاب، حرام مجهول عذاب ندارد. این هم مال این روایت. اون علم اجمالیه که شما میفرمایید، ما فرضمون در شبهه بدویه است، شبهه علم اجمالی که مسلم باید ترک کرد، اون که بحثی نداره. روایت بعدی رو توجه کنید، روایت بعدیش باز عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین ان الشک والمعصیه فی النار لیس منا ولا الینا. شک و معصیت هر دو در آتشن، نیست از ما و نه به سوی ما. اینم شک در امور اعتقادی رو دارد میگه، یا شک در امور رو میگه بعد از قیام حجت، یا شک در امور اعتقادی رو میگه، میگه از ما نی به طرف ما هم نیست، یا نه بعد از قیام حجت هی باز وسوسه کنه، برای اینکه شانه از بار تکلیف خالی کنه، بعد از قیام حجت هم چه میکنه؟ هی وسوسه میکنه، مثل خیلی از افراد که در زمان جنگ وسوسه میکردن که شانه خالی کنن. این یا اونو میگد، یا شک، شک امور اعتقادی است، یا شک بعد قیام الحجه است لتسهیل الامر على نفسه، امر رو بر خودش آسون کند، ربطی به شبهات بدویه ندارد. لیس منا ولا الینا ان الشک والمعصیه فی النار لیس منا ولا الینا، یعنی ما شک نمی کنیم، شک نمی کنیم، چون یا شک در امور اعتقادی است که از ما نی، یا شک بعد قیام الحجه است که باز از ما نیست، ربطی به باب ارتکاب شبهه نداره و بالجمله مربوطون به اصل وجود شبهه لا به ارتکاب شبهه. این میگه شبهه برای ما نی، شبهه تو آتیشه، نه اینکه ارتکابش چجوره است. توجه فرمودید؟ این مربوط به اصل وجود شک و شبهه است، نه ارتکاب و شبهه. و توجیهش میگه از اون دوتاست، یا اصول اعتقادیه رو میگه یا شک بعد قیام الحجه. روایت بعدی چی میگیره عمل میکنه؟ چرا گوش نمیکنی؟ من تو عرض میکنم میخوام زود رد بشیم، شما گوش نمیکنی. شک بعد قیام الحجه لتسهیل الامر علی نفسه. عرض کردم جبهه وجوبش مسلم بود، ضروری بود در بین مسلمان های امروز رفتن به جبهه، در این حال باز افراد می نشستن چه می کردن؟ برای خودشون راه فقط. این معناش اینه، شک بعد قیام الحجه لتسهیل الامر. اصلا کاری به اخباری اصولی ندارد، اخباری اصولی قبل قیام الحجه را میگن. اجازه بفرمایید. روایت دیگه، این روایت رو ایشون اینجا نقل کرده، یادتون باشه من اون روز عرض کردم از 61 روایت یکیش مال براءت است. بعد که نگاه کردم دیدم نه، 3 تا مال براءت دارد. این روایت 28 هم که از ادله براءت، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، این از ادله براءت. ایشون اینجا نقلش کرده و جواب داده. حاصل جوابش اینه که این مال شبهات وجوبیه است. این روایت از ادله براءت که ایشون نقلش کرده و جواب داده، حاصل جوابش اینه مال شبهه وجوبیه است. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. ما گذشتیم که این روایت دلالتش بر براءت تام است و تمام. این مال روایت 28. امس هفته نخوند، اون مثل اون بود. خیلی خوب. 27 ما حجت الله علی العباد قال ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. اون چرا که میدانن بگن، اون چرا که نمیدانن نگن. اینم جزء طایف روایات قول به غیر علم مورود ادله براءت. این مربوط به قول به غیر علم است، مورود ادله براءت. اینم که جوابش اینجا. باز روایت دیگر 29، فی حدیث تزویج فی العده قال اذا علمت، صفحه 120، اذا علمت ان علیها العده ولم تعلم کم هی فقد ثبتت علیها الحجه فتسأل حتى تعلم. زنه میدونه عده داره، نمیدونه عدهش 20 روزه 4 ماه 10 روزه یا 4 ماهه، حجت برش تموم شده، باید احتیاط کنه تا بپرسه. خروج این روایت از محل بحث واضح است، برای اینکه این اولا در اون جایی است که قدرت بر فع قبل از فحص و بحثه، فتسأل حتی تعلم قبل از فحص و بحثه، و ثانیا استصحاب وجود داره. خب میدونه عده دارد، نمیدونه عده 4 ماه یا 4 ماه و 10 روز، به حکم استصحاب بقا عده باید تا کی صبر کنه؟ تا 4 ماه. روز آخر ماه 4م که رسید میدونه در عده است، 4 ماه و یه روز شک میکنه در عده است یا نه، استصحاب میگه کانت فل عده والان کما کان. استصحاب اینجا وجود دارد. ولکه انت قول اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اینجوری هم میتونی بگی یقین داشی عده ای دارد، نمیدونه 4 ماه یا 4 ماه و 10 روز، باید احتیاط کنه چقدر بیارد؟ 4 ماه و 10 روز. پس اولا این مربوط به شبهه قبل الفحص است، لمکان قوله فتسأل حتی تعلم، خارج از محل نزاع. ثانیا اینجا استصحاب وجود دارد، بحث ما در شبهات بدویه است که هیچ دلیلی وجود ندارد، هیچ حجتی نیست، لا اماره ولا اصل. روایت 30، روایت حفص بن اون مثل ها، روایت 30 قال ابو عبدالله من عمل بما علم کفا ما لم یعلم. اینم جزء روایاتیه که به براءت بیشتر میخورد. من عمل بما علم کفا ما لم یعلم، اینم به براءت بیشتر میخوره، انسب به براءت است، انسب است که استدلال کنیم با این روایت به براءت. و ظاهر اینه که ما لم یعلم ای را میگد که تحصیل علمش واجب نیست. من عمل بما علم کفا ما لم یعلم، این ظاهر است در اون مجهول هایی که تحصیل علمش واجب نیست. پس این روایت رو میشون اینجا آورده انسبه به براعته و حق در روایت هم اینه که مال اوناییست که تحصیلش واجب نیست. 31 فی عیون اخبار رضا عن ابی عن سعد عن المسمعی عن احمد بن حسن میسمی عن رضا علیه السلام فی حدیث اختلاف الاحادیث قال و ما در باب تعادل و تراجی فرمود و ما لم تجدوا فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علما فنحن اولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى ياتيكم البيان من عندنا. اینم وجوب احتیاط است قبل الفحص. میگه در این مدتی که داری میپرسی تا بیای برسی به ما احتیاط کن. خب اصولی هم قبل الفحص احتیاط رو چه میداند؟ واجب میداند. شبهه بدوی قبل الفحص منجزه. پس این هم مال احتیاط قبل الفحصه. اینا را یادداشت کنند آقایون. روایت بعدی روایت حمزه ابن همرانه قال قال ابو عبدالله علیه السلام من اجاب فی کل ما یسأل عن فهو المجنون. هر کی هر چی پرسیدن جواب داد این دیونه. این دلیل برای اینکه در شبهات بدوی باید احتیاط کرد. رضوان الله علیه من اجاب فی کل ما یسأل عن فهو المجنون. خب ولی یه مسئله طبیعی است، این دیونه است که هر چی میپرسن میگه دیگه، از زمین و آسمون و دشت و دریا همه جا جواب میده، تو هر مسئله وارد میشه دیگه، هیچ مراد این دیونه است. ما میگیم دیونه، چی میگه دیونه نیست. صلوات الله علیه امام صادق درست فرمودند، اما این چه ربطی دارد به اینکه در شبهات بدیه باید احتیاط کرده، در شبهات بدیه باید قائل به براءت شد. این مطلب طبیعی رو دارد میگه، واقعی رو دارد میگه، از ربطی به باب تشریع بیان و مطلب تکوینی. علی احتیاط نیست، علی هیچی نی، علی هیچی نی. میپرسه کره مریخ چجوری نظر میده، دریاها چجوری، در همه مسائل صاحب نظره. دیونه است دیگه، در هر مسئله صاحب نظره دیگه، هر بحثی بکنی او هست تو میدون، هیچ کم نمیاره. احتیاط میکنی جواب میده. توجه بفرمایید، این مطلب تکوینیه، این ربطی به بابه چی نداره، ربطی به بابه فروع دین و تشریع ندارد. مربوطون بالواقعیت تکوینیه، واقعیت تکوینیه ادعاییه، یه واقعیت تکوینیه ادعاییه، ربطی به باب تشریع ندارد. باز مرفوعه ابی شعیب الی ابی عبدالله علیه السلام قال اورع الناس من وقف عند الشبهه، اعبد الناس من اقام الفرائض، ازهد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. اینم جوابش گذشت که همه مراتب ورع وجوب ندارد. اورع اینه، من نمیخوام اورع باشم، میخوام ورع باشم. کی گفته من اورع باشم؟ اورع الناس من وقف عند الشبهه. جواب تمام مراتب ورع وجوب ندارد. یک کسی نمیخواد اورع باشد، میخواد چی باشه؟ خود ورع باشد. باز روایت بعدی از امام هشتون صلوات الله و سلام علیه عن ابی موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث طویل فی معجزات نبی قال و من ذلک، جز معجزات نبی اینو فرمود، ان وابسته ابن معبد الاسدی اتا به سراغ پیغمبر آمد، فقال، بعد گفت لا ادع من البر والاسم شیئا الا سالتو، عن هر چی خوبی و بدی و گناه است از پیغمبر خواهم پرسید. فلما اتا قال له النبی اتسأل عما جئت له، او اخبرو که تو میپرسی یا من قبل از پرسش تو جواب بدم؟ قال اخبرنی. قال جئت تسألونی عن البر والاسم، تو اومدی از بر و اسم از من بپرسی؟ عرض کرد بله. فضرب بیده علی صدره ثم قال یا وابسه البر مطمئنت الیه النفس والبر مطمئن به الصدر والاسم ما تردد فی الصدر و جال فی القلب و این افتاک الناس و افتوک. بر اونیه که وقتی انجام میدی راحت راحت انجام میدی، اسم اونه که وقتی انجام میدی در دلت یه چیزی هست، ولو دیگران گفتن چی؟ حلال است، ولو دیگران گفتن حلاله، دیگران گفتن مانعی ندارد، اما تو به اون وجدان پاکت که مراجعه میکنی میبینی هنوز در دلت یک خلجانی هست، یک شیئی هست. خب این روایت هم دلیل بر وجوب احتیاط نیست، یه قاعده کلی داره بیان میکنه و معیار را وجدان قرار داده است، یک قاعده کلیه است و جعل المعیار الوجدان، اونم وجدان خیلی سالم، اگر وجدان سالم باشد اون چیزایی که به مردم ظلمه ولو دیگرانم بگن درسته، این وقتی میخواد انجام بده توی قلبش یه خلجانی هست. اما حالا یه تشنه است تو بیابون، سالم سالمم هست، آبم گیر نمیاد، شما میخواید آب بشه بدی بخورد، در قلب آدم هیچی خلجانی نمی کند، هیچی خلجان نمی کنه که من حالا آب بدم به این تشنه بخوره. خب تشنه است دارم بشه بدم آب بخوره. اما یه آدمیه میخواد آب بخوره بزنه تو سر یکی دیگه، خب در قلب از یه طرف آب میخوام بشه بدم تشنه است، لکل کبدن حرای روایت دارد که حسنه ای هست، حالا من تشنه است از اون خب میدم آب بشه بدم، بعد قدرت پیدا میکنه میزنه تو سر یه مظلومی، در نفس و در جانم خلجانی میاد. این یه قاعده کلیه است و حاکم وجدان قرار داده شده، ولو دیگران بگن حلاله. اصلا ربطی به شرع و احکام فرعیه و اجتهاد ندارد. روایت 35 بذاره رد بشه، 35 بذاره رد بشه، خب وقتم گذشته است. بعد صلی الله علی سیدنا محمد و آله.